وزارتخونه رو اعلام کردیم که خب اطلاعات مربوط به 2 میلیون خانوار تجمیع شد و از اون اطلاعات هم 1 میلیونشون رو با توجه به تغییرات بود خانوارشون ما مجدداً احصا کردیم و اونها مشمول بسته حمایت قضایی شدن.
اما به غیر از بسته اول 2 بسته دیگه پرداخت نشد که نشد. در آستانه سال نو هم خبری منتشر شد که بسته های حمایتی در سال جدید هم اختصاص پیدا میکنه. اما اینطور که معاون وزیر رفاه میگه نه خبری از پرداخت 2 بسته سال پیشه نه از اختصاص بسته جدید. آقای میدری،
هفته گذشته دولت مصوبه ای داشت که به عنوان بسته حمایتی برای سال 98 برداشت شده و به این شکل تفسیر کردن. به اطلاع هموطنان عزیز میرسونم که این مصوبه هیئت محترم وزیران در واقع اصلاح اقدامات سال 1397 بوده. به طور مثال ما کارکنان شرکتی که بسته حمایتی بهشون دادیم از طریق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده بود، در صورتی که تو مصوبه باید از طریق دستگاه اجراییشون پرداخت میشد. به این ترتیب در عمل تفاوت‌هایی داشت با آنچه که مصوب شده بود در آبان ما، به خاطر اینکه مغایرت قانونی نداشته باشه آیین‌نامه اصلاح شده. در مورد بسته حمایتی سال 1398 هنوز آیین‌نامه‌ای و ابلاغی صورت نگرفته.
البته بر اساس قانون بودجه 98 باید نحوه توزیع کالاهای اساسی تغییر کنه و اینطور که معلومه سازوکار جدید در حال بررسی در هیئت دولته. اما باید دید آیا نظام جدید کارآمد هست و جای بسته هایی که سر سفره مردم باز نشده رو میگیره؟
خب شنونده برامون پیامک زدن و گفتن که چرا مخابرات با نیروهای شرکتی خودش قرارداد مستقیم نمیبنده. شنونده عزیز دیگه گفتن که در استان کردستان دلالانی اومدن گندم امسال رو با قیمت بالای 2500 تومان در هر کیلو پیش خرید میکنن که قاچاق به کشورهای همسایه کنن. بررسی بشه آیا قرار نیست جریان قاچاق گوسفند تکرار بشه. و یه پیامک دیگه هم داشتیم به 3610 گفتید که من یک زنبور دارم و زنبورهای عسل ایران به علت کمبود و گرونی بیش از حد شکر در حال از بین رفتن. شما عزیزان هم میتونید پیامکاتون رو به 3610 ارسال کنید. اما شنونده‌ای برامون پیامک ارسال کردن که ثبت نام آزمون سمپاد و نمونه دولتی به صورت اینترنتی انجام میشه که مرحله آخر پرداخت 180,000 تومان هزینه است. تا فردا 26 فروردین بیشتر زمان نیست، ولی سایت مربوطه و پشتیبان پاسخگو نیست و در این باره همکارم با خانم مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفتگو کرده در رابطه با همین موضوع که به اتفاق میشنویم.
جهت مشکلاتی که الان وجود داره به جهت اینکه بعضی از زیرساخت‌های فنی رو در برخی از استان‌ها به خاطر سیل آسیب دیده و اینها، مجبور شدیم که زمان پرداخت رو با زمان دادن کارت یکی بکنیم. یک هفته قبل از امتحان که از تاریخ 24 خرداد خواهد بود این کار قابل انجام هست.
یعنی مشکلی در روند کاری پیش نمیاد دیگه برای بچه‌ها؟
نه خیر، مشکلی واسهشون پیش نمیاد.
این آزمون‌ها همچنان ادامه خواهد داشت یا قرار هست؟
بله، سنجش پایه هفتم به قوت خودش سر جاشه و ان شاءالله یا اواخر خرداد ماه یا اوائل تیر که به احتمال زیاد در اواخر خرداد ماه هست ظرف 1-2 روز آینده اعلام میکنیم برگزار میشه و دانش آموزان از 1-2 هفته دیگه که وبسایت آماده میشه میتونن برای ثبت نام اقدام بکنن.
سر کارشناسای آموزشی یه نقدی داشتن، گفتن که این آزمونی که بر اساس کتاب معروف تست هوش آزمون ریون بود اگر اشتباه نکنم،
بله،
بر مبنای اون طراحی شده بود سوالات و در واقع از اونها استفاده شده بود، میتونه تبعیض‌آمیز باشه چون در دسترس هست و خب اگه کسی حتی هوش بالایی هم نداشته باشه شاید مراجعه کرده بوده به حالا به دلایل مختلف این تست ها رو قبلا دیده بوده و در واقع یاد گرفته باشه و در آزمونش نتیجه ممکنه اون هوش واقعیشو نشون نداده باشه.
طراحی سوال در سال گذشته توسط یکی از بخش‌های وزارتخونه انجام شد، ولی این نقدیه که تا حد زیادی از دید متخصصین میتونه درست باشه و به همین جهت امسال شیوه سنجش متفاوت شد.
الان میتونید بفرمایید امسال طراحی بچه‌ش و در چه مبناییه؟
آزمون هوش، در واقع تست هوش هست.
واقعا سوالات طراحی شده جدیده
که من این رو به جهت محرمانگی موضوع عرض نکنم خدمتتون، ولی یقینا از سوالاتی که مثل آزمون ریون هست نخواهد بود.
عادلانه هست آزمون؟
ان شاء الله بله، همه تلاشمون رو کردیم که ان شاء الله اتفاقی که مردم رو ناراضی بکنه پیش نیاد و اون چرا که علمی هست و درست هست رو پیاده سازی بکنیم. من همینقدر عرض بکنم که کار کاملا علمی صورت گرفته و جای نگرانی وجود نداره.
خب ساعت 14:35 دقیقه و 9 ثانیه است و شما شنونده پیک نیمروزی هستید از رادیو ایران. شماره پیامکمون هم 3610 هست. اما گلولای خانه سیل زدگان در برخی مناطق به ویژه در استان لرستان رو فرا گرفته و مردم و نیروهای مردمی در حال پاکسازی این گلولای هستند که با خشک شدن گلولای این پاکسازی بسیار دشوار خواهد شد. اما در این مدت کوتاه پژوهشگران ایرانی هم برای کمک به سیل زدگان دست به کار شدن و رباتی رو طراحی و تولید کردن. ربات خارج کننده گلولای که توسط مهندسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ساخته شده. در مناطق سیل زده پل دختر برای خارج کردن گلولای از خانه های مردم به کارگیری شد. گزارشی بشنوید از مرتضی علی مردانی.
پس از سیلاب حالا سیلی از گل شهرهای سیل زده را گرفته است. پاها به راحتی در گلولای فرو می رود و به سختی بیرون می آید. آنطور که مرادپور معاون عمرانی استانداری لرستان می گوید ارتفاع گلولای در برخی از نقاط به 2 متر هم رسیده است.
ما از خدمت شما بستگی به فاصله منازل از محل سیل داشت، ولی تا 2.5 متر هم ما گل انباشته داخل ساختمان‌ها داشتیم. بعضی ساختمون هم تا سقف، یعنی دقیقا چسبیده بود به سقفش گلولای. آره، خیابون هم در حد مثلا یه متر و نیم.
حالا برای کمک به خارج کردن گلولای از زندگی مردم سیل زده، ربات خارج کننده گلولای توسط مهندسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ساخته و در مناطق سیل زده پل دختر به کار گرفته شده است. این ربات با حضور تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شهر سیل زده پل دختر به کارگیری شد.
این ماموریت رو دادن که یک همچین دستگاهی رو طراحی کنن بیارن تو منطقه. مسلماً این بحثی بره توی مانیتور کاری عملاً ببرینش الان جایی که درگیر هستی کار انجام بشه.
این دستگاه برای اولین بار در ایران تولید شده و قادر است در 1 دقیقه حدود 1 متر مکعب گلولای را از منازل سیل زدگان خارج کند. دکتر مرتضی موساخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین:
تجهیزاتی که موجود در بازار بود این امکان رو نداشتیم. اصلا چیزی در بازار برای این کار تهیه نشده بود و بیشتر این متایی که وجود داشت، حالا متایی که توی عملیات کشاورزی اتفاق میشه، افقی عمودی محور بودن. این متر ما به شکل افقی طراحیش کردیم و باید متر قوی عمل میکرد، باید خاک باغبانی نبود. غالبا باید میرفتیم به سمت اینکه این تغییراتی رو سیستم ها ایجاد بکنیم. یه طراحی توسط گروه مکانیک و مرکز فیقات خودروی دانشگاه دوستان قضی صورت گرفت که در واقع بتونیم با موتورهای موجود در بازار و گیرباکس های موجود در بازار و شفتی که باید با اون موتورها منطبق میکردیم و یه سری عملیات مکانیکی در واقع بتونیم این دستگاه رو تهیه کنیم.
این اولین نمونه از این دستگاه رباتیک تخلیه گلولای است که با هدف کمک رسانی به مناطق سیل زده لرستان ساخته شده است.
جدید بود، ابتکاری بود قسمتاش و طراحی که در واقع باید متغیر بود، میرفت داخل گلولای برمیگشت به عقب که بتونه گلولای رو خارج کنه و یه نوآوری از این دست که این چی طراحی شد، نیمچ در واقع روی یک صفحه در واقع متغیر که اونم باز باید از جنس بولبولین نمی بود، چون بالاخره توی زایات بولبولین که مشکلی ایجاد می شد. در از یه طراحی خاصی هم روی در واقع منعطف بودن دستگاه صورت گرفت، همین به شکل نوآوری صورت گرفت و مبتنی بر خلاقیت و یه دستگاه نوآورانه ساخته شد که در واقع در منطقه هم تست شد و الحمدلله جواب گرفتیم.
به نظر می رسد تجربه سیل اخیر و مشکلات بعد از آن توجه و اهمیت به ساخت دستگاه‌ها و ربات‌های کمک کننده را بیش از پیش دوچندان کرده است. ساخت دستگاهی که در کشور پشتوانه علمی و فنی آن در مرکز آموزشی وجود دارد و تنها نیازمند توجه مدیریتی و مالی مدیران است.
خب خب صبح امروز گزارشی داشتیم درباره حمله قریب الوقوع ملخ به استانهای جنوبی کشور که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در چند دهه اخیر بی سابقه است. اما در این باره شنوندگان نظر خودشون رو برای ما پیامک کردن که چند تا از این پیامک ها رو براتون میخونم. گفتید که همین ملخ که به چشم آفت دیده میشه میتونه منبع پروتئینی برای دام و طیور باشه، چون همین حالا بحث پرورش ملخ در چین و حتی در کشورمون مطرحه، چون نسبت به گاو با کمترین علوفه پروتئین تولید میکنه که میتونه به جای پروتئین سویه وارداتی به مصرف طیور برسه. یه عزیز دیگه هم گفتن که قدیما برای نابود کردن ملخ ها از پرنده سار استفاده میکردن و میشه از روش‌های سنتی برای مقابله با این ملخ‌ها استفاده کرد. شما هم میتونید نظرتون رو به 3610 پیامک بزنید. اما گزارش پایانی ما به توقیف یک فیلم، اون هم بعد از فروش 22 میلیاردی اون اختصاص داره. گزارش از همکارم زهره اکبر نشد.
اول میزونش واسه برای کلی اتفاق خوب بیفته.
قرار تورم تکرارمی بشه. حبابا یکی یکی بتره که
دلار 1400
رحمان 1400. حالا پس از نزدیک یک ماه خودنمایی روی پرده سینماها و با فروشی 22 میلیارد تومانی به در بسته خورد، یعنی توقف نمایش. نجفی مدیر تلارسانی معاونت سینمایی وزارت ارشاد:
بعد از گزارش هایی که مبنی بر تخلف این فیلم در نسخه نمایشی در برخی از نماها شد، بازرسان کل نظارت ورزشیابی نما حرفه‌ای حضور پیدا کردن و صحنه‌های خیلی کوتاهی و مغایرت با نسخه پروانه گرفته از شورای نمایش سازمان سینمایی. این مغایرت باعث شدش که شب گذشته پروانه نمایش این فیلم پروانه اکرانش لغو بشه.
برخی کارشناسان حوزه سینما هم منتظر جریمه‌های رقابت ناعادلانه این فیلم با دیگر فیلم‌های در حال اکران در 27 روز گذشته هستند. اما اینطور که از صحبت‌های آقای نجفی مدیر اطلاع رسانی معاونت سینمایی وزارت ارشاد برمیاد، اونها همین توقف کسب سود رو بزرگترین جریمه برای این فیلم می‌دونن.
برخورد دیگه مثلا
زره حد زیادیه، چون این فروش زیادی داشت و به نظر میرسید که شاید فروشش شاید به دو برابر این رقمی که تا الان فروخته برسه و خود عدم اکرانش شاید یکی از سخت‌ترین تنبیهات باشه برای تهیه کنندش.
در کنار گفته‌های مسئولان وزارت ارشاد، تماشاگران این فیلم هم نظراتی دارند. این سوال رو مطرح می‌کنه که آیا اشکال منجر به توقف فیلم به چند صحنه و اصلاحاتی کوچک منحصر می‌شده؟
دهن دیدن این فیلم من از خجالت آب شدم و متأثر شدم. واقعا این فیلم در شأن یک جوان 14 ساله یا 19 ساله نبود. لطفاً برای فیلم‌ها حد سنی مشخص کنید.
خصوصاً ننم کی؟
بیشوره که سفر.
بیا با این بزن تو دلم.
فقط یک سری شوخی‌های زشت و رکیک و الفاظ بسیار زننده در این فیلم مشهوده. و
شب کجا بودی شما؟
شب با بچه‌های بالا رفته بودیم یه فیزی.
صد بار گفتم اسم این بچه‌های بالا رو بده، من آمارشون رو دارم.
اینا فقط میخواستم برای اینکه یه جوری تماشاگر رو بکشونم به سینماها، از یه سری شوخی با سیاسیون استفاده کرده بودن و هر سنی نمیتونست اونو تماشا بکنه.
در مقابل کارگردان فیلم رحمان 1400 از این توقف ناگهانی در نمایش فیلمش به شدت انتقاد داره و میگه اصلاحات انجام شده بوده و هیچ موردی برای توقف نمایش باقی نمونده. منوچهر هادی:
فیلمی که پروانه نمایش داره پرده سینما یه دروغ و انگی بهش میشه، چیزی غیر از اینه. چه انگی زدن، بازی رو عوض کردن که آره ما یعنی یه چیزی در ایشان کرد میکنه. کل پلان هایی که بهش ممیزی خورده رو من برای شما بفرستم، خنده قش میکنه. 15 تا ورده یک موردش قرار تعدیل بشه که ما هم تعدیل کردیم. الان میگن این چرا کم تعدیل شده؟ ما همون موقع میگفتیم تمام نسخه هایم که روی پرده نسخه کامل چیز شده است که همون هم 18 هم همون هم درست کرد. دیگه ما میفهمیم دیگه. من بعد برم ارشاد امروز تکبر روشن کنم.
سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه اینه که آیا توقف نمایش موقت یا نه؟ چرا که برخی کارشناسان سینما معتقدن اگر موقت باشه خودش به تبلیغی برای این فیلم تبدیل میشه و در واقع اجحافیه به فیلم سازان دیگه‌ای که همزمان با اکران این فیلم فیلمشون به نمایش در اومده. نجفی مدیر اطلاع رسانی معاونت سینمایی وزارت ارشاد میگه فعلا خبری از بازگشت فیلم به پرده سینماها نیست.
امکان داره موقتی باشه و بعد دوباره نمایش داده بشه؟
تا الان که من با شما صحبت میکنم خیر.
سوال مهمی که مطرح میشه اینه که اگه فیلمساز رازی در اکران فیلمش دچار تخلفی شد، با فرض احراز تخلفش، آیا برخورد با تخلف به توقف صرف نمایش فیلم در سینماها برای بازدارندگی تکرار چنین تخلف‌هایی که درآمدهای میلیاردی عاید فیلمساز متخلف کرده کافیه؟ و اگه تخلفی رخ داده، چرا پس از نزدیک یک ماه نمایش فیلم در سینماهای کشور مسئولان وزارت ارشاد متوجه این تخلف شدن و کسی پاسخگوی تماشاگرانی نیست که در این یک ماه با خانواده تماشاگر این چنین فیلم هایی بودن؟
30610 شعار پیامک ماست. روز بخیر و خدا
نگهدار. اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلام داد خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه سراسری معارف. امیدوارم عصر بسیار خوب و خوشی داشته باشید و آرامش این تحفه گرانبهای الهی در این عصر زیبا برای همه شما از جانب خداوند متعال ارزانی بشه. از حریم روشن آل محمد، از شبکه سراسری معارف، از شهر مقدس قم، با ادامه برنامه‌های نوبت عصرگاهی امروز یک شنبه 25 فروردین 1398 خدمت رسیدیم و امیدواریم که تا پایان این بخش و تا پایان امروز من و بقیه همکارانم رو همراهی بفرمایید. مرور کوتاهی داشته باشیم به برنامه‌هایی که قرار هست تا ساعت 18 تقدیمتون بشه. ابتدا فقه پویا رو خواهید شنید، 15:30 سیره پیشوایان از زبان آیت الله سید احمد خاتمی پخش خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین محققیان ساعت 16 در برنامه مسجد به اهمیت و جایگاه مسجد می پردازن. آیت الله سعیدی در برنامه دلیل راه غیرت دینی رو به گفتگو خواهند نشست که 16:30 اون رو می شنوید. اخبار کوتاه معارفی ساعت 17 تقدیمتون میشه و برنامه زنده پرسمان خانواده هم که پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده است ساعت 17:05 به طور زنده توسط همکاران خوبم تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. امروز هنگام غروب آفتاب ساعت 19:37 است و زمان اذان مغرب در شهر مقدس قم ساعت 19:56 خواهد بود. امیدوارم در 25 روز از فروردین ماه 1398 و 8 روز از شعبان المعظم 1440 در ماه خوب پیامبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله بهترین لحظه ها در انتظار تک تک شما هموطنان خوبم باشه و انشاءالله در این روز اگر دعایی میکنید برای خواهران و برادران ایمانی خودتون، بنده و همکارانم رو هم که خدمتگزار شما هستیم در این شبکه دینی، از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. میرسیم به ساعت 14:50 و دعوت میکنم شنونده فقه پویا باشید که به بررسی فقهی و حقوقی جرم سیاسی در این برنامه پرداخته میشه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان شنونده، همراهان عزیز و ارجمند رادیو سراسری معارف که همکنون با برنامه فقه پویا همراهید، سلام عرض میکنم. انشاءالله که حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید برنامه امروز ما رو بشنوید. با حضور اساتید محترم و کارشناسان ارجمند، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا پیوندی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جورگویه، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خدمت شما بزرگواران هستیم تا در این مجال بحث جرم سیاسی رو از نگاه فقهی و حقوقی بررسی کنیم، موضوعی که بنا به ضرورت و تشخیص این عزیزان انتخاب شده برای این برنامه و انشاءالله در خلال بحث به هدف از طرح این موضوع و ضرورت توجه به اون پرداخته خواهد شد. خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر علی محمدی جورگویه سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ارادت دارم.
خواهش میکنم. کارشناس عزیز و بزرگوارمان جناب آقای دکتر غلامرضا پیوندی هم در استدیو تولید رادیو معارف هستن که خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار رادیو معارف عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی ممنون از حضور شما عزیزان و سپاسگزارم از شما شنوندگانی که هم اکنون پای رادیو معارف هستید و برنامه فقه پویا رو انتخاب کردید و این مبحث رو دنبال میکنید. سوالهایی که ما انشاءالله در این برنامه مطرح میکنیم و عزیزان و کارشناس با مطالعاتی که دارن با دقت به اینها پاسخ خواهند گفت این هست: اصطلاح جرم سیاسی در ادبیات حقوق از کجا آمده و از چه زمانی رایج شده؟ جرم سیاسی به چه معناست و تشخیص آن چگونه است؟ جایگاه این موضوع در فقه اسلامی کجاست؟ وضعیت جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ قانون جرم سیاسی که به استناد اصل 168 قانون اساسی در سال 95 تدوین شده شامل چه نکاتی هست و آیا این قانون پاسخگوی نیاز ما در موضوع جرم سیاسی هست یا نه؟ و آیا نیاز به تکمیل یا اصلاحیه داره؟ که مجموعه این مباحث رو در طول چند برنامه‌ای که با موضوع جرم سیاسی در خدمت شما هستیم کارشناسان عزیز و بزرگوار پاسخگو خواهند بود. ابتدا میریم سراغ جناب آقای دکتر علی محمدی، کارشناس عزیز و بزرگوار ما، و اولین سوال برنامه رو با مبحث جرم سیاسی خدمت ایشون مطرح میکنیم که در ادبیات علم حقوق این اصطلاح از چه زمانی رایج شده و بهش توجه شده، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصطلاح جرم سیاسی برای اولین بار در قانون جزای 1810 فرانسه راه پیدا کرد در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف، نظامهای حقوقی مختلف. البته این که این به اصطلاح به رسمیت شناخته شد در ادبیات حقوقی در مقررات کیفری فرانسه و همینطور دیگر کشورها، ابتدا به این جهت نبود که بخوان با مجرمین سیاسی برخورد مناسب تری داشته باشن نسبت به مجرمین عادی، بلکه جهتش این بود که اینها را از مجرمین عادی تفکیک بکنن و برخورد شدیدتری با اینها داشته باشن. اما بعد از گذشت 2 دهه از راهیابی این اصطلاح در ادبیات حقوقی با ترویج افکار لیبرالیستی، دیدگاه جامعه نسبت به جرم سیاسی و مجرمان سیاسی تغییر پیدا کرد و اقدامات افرادی چون فرانسوا گیزو و گاروفالو در این راستا به ثمر نشست و لذا در مقررات بعدی سعی کردن یک رژیم ارفاقی نسبت به مجرمین سیاسی برقرار بکنن. یعنی بعد از گذشت 2 دهه ما این تحول رو در نظام حقوقی فرانسه و برخی از کشورهای دیگر میبینیم، اینها که اون به اصطلاح هدفی که ابتدا در تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی بود، اون هدف یعنی برخورد شدیدتر جایگاه خودش رو داد به برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی. لذا در قانون 1830 فرانسه ما ببینیم که برای اولین بار ارفاقاتی نسبت به مجرمین سیاسی در نظر گرفته میشه، اینها به لحاظ چگونگی محاکمه و همینطور خدمت شما عرضم که اقداماتی که نسبت به مجرمین باید صورت بگیره. اما چه ضرورتی داشت که این تفکیک صورت بگیره، اینها یعنی جرم سیاسی از جرم عادی تفکیک بشه؟ جهت عمده و علت اصلی این مسئله این بوده که مجرمین سیاسی، یعنی افرادی چون فرانسوا گیزو و خدمت گاروفالو، تلاش کردن این مسئله رو به جامعه منتقل بکنن که بین مجرمین سیاسی و مجرمین عادی یک تفاوت عمده وجود داره و اون این که مجرمین سیاسی برای خودشون مرتکب جرم نشدن. اگر اقدام میکردن که این اقدام به لحاظ مقررات جاری جامعه خلاف قانون و جرم هستش، این اقدام برای منافع شخصی خودشون نیستش، اینها برای نفع شخصی خودشون نیست. مجرمین سیاسی از یک قاتل، از یک سارق، از یک خدمت شما ارسان کلاهبردار متفاوت هستش. اینها کلاهبردار یا سارق برای منافع شخصی خودش اقدام به ارتکاب جرم میکنه، اما مجرمین سیاسی برای صلاح جامعه، به نفع جامعه اقدام میکنه به رفتاری که قانونگذار اون رفتار رو جرم میشناسه. ولذا چون انگیزه اینها در ارتکاب این رفتار مجرمانه متفاوت هست، پس باید نسبت به اینها برخورد متفاوتی صورت بگیره.
بسیار متشکرم. یه توضیح بیشتری ما اینجا بدیم. 2 تا جمله در بیان حضرت عالی بود جناب استاد محمدی، این که مجرم سیاسی یه جرمی رو مرتکب شده که هدفش از اون ارتکاب جرم در حقیقت اصلاح جامعه بوده، نفع شخصی نداشته، شاید تو بحث اصلاح جامعه ایشون هم منتفع باشه اما برای همه جامعه. از طرفی هم قانونگذار این هدفی رو که این مجرم سیاسی داره دنبال میکنه جرم میدونه. این دوتا رو میخوایم کنار هم بذاریم، یه مقدار باید بیشتر مرز بین اونها رو تفکیک کنیم و توضیح بیشتری بدیم، چون اگر واقعا یک کسی داره به صلاح جامعه فعالیتی انجام میده، ما آیا اصلا باید بهش مجرم بگیم یا نه؟ شاید شما بگید که خب قانون این هست، خب از طرفی داره میگیم به صلاح جامعه داره کار میکنه، خب قانون لابد اشتباه است. یه توضیح اینجا لازم هست. بفرمایید استاد پیوندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایشات جناب آقای محمدی نکاتی که بود، من این نکته رو تکمیل کنم که ممکنه در ذهن شنوندگان این سوال پیش بیاد که خب اگر مجرم سیاسی به صلاح کشورش داره کار میکنه، چطور میشه رفتارش جرم باشه و قابل مجازات؟ ببینید، منظور از این بحث انگیزه یا بحث هدفی که فرد مرتکب جرم سیاسی داره، در واقع او تصورش بر این است که اگر بخواهد عملی رو، رفتاری رو انجام بده برای اصلاح جامعه، ممکن هست در بین این رفتارهایی که از او سر میزنه، انتقاداتی که میکنه، رفتارهایی که از سر میزنه، در واقع بعضی مواردش ممکنه خلاف اون مقرراتی باشه که در اون کشور حاکمه. بله. به این معنا که حتی ممکنه اشتباه کنه در این انگیزهی که داره. بله. تصور او این باشه که او به نفع جامعه داره کار میکنه و اصلاح میکنه. این یه نکته است. نکته دوم این استش که
یعنی در حقیقت ایشون به اشتباه فکر میکنه این روشی که داره میره جلو به صلاح جامعه است، ولی در واقع اینجوری نیست.
چون حقیقتش نکته دوم اگه من عرض کنم بیشتر مطلب رو، چون حقیقتا جرم سیاسی موضوعش حاکمیت حکومته، یعنی طرف حسابش حکومت هست، یعنی این طرف یک فرد مرتکب هست در مقابل حکومت هست، و معمولا حالا نمیخوام بگیم کلا، ولی معمولا جرم سیاسی علیه حکومت رخ میده و در واقع مخالفین حکومت